بسم الله الرحمن الرحیم. البحث الثانی قد عرفت ان العین هیئه حاصله للشیء من نسبته الى المکان والكلام في كونه هیئه حاصله من النسبه لا نفس وجود النسبه نظیر ما تقدم في الاضافه. در بحث اول حقیقت مکان را مورد بررسی قرار دادند و این مقدمه بود برای اینکه این که از نسبت به مکان حاصل میشه تعریفش روشن میشه. حالا بعد از این که دانستیم که مکان چیه، میفرمایند که شیء با مکانی که درش واقع شده نسبتی پیدا میکنه و از این نسبت هیئتی حاصل میشه برای خود شیء که به اون هیئت میگن مقوله این. پس مقوله این نه خود مکان است و نه نسبت شیء به مکان. نسبت را قبلا هم گفتیم که خودش از مقوله نیست، بلکه در اثر نسبتی که شیء به مکان پیدا می‌کنه هیئتی برای خود شیء حاصل میشه که به اون هیئت میگیم این. فرض کردیم که اثبات این هیئت امر مشکلی است، که یه چیز یک هیئت واقعی برای خود شیء پیدا میشه و اساساً نسبت هم گمان خودشون قبول دارند یک امر حقیقی که داخل تحت مقوله‌ای باشد نیست. بنابراین وجود عین را به عنوان یک مقوله حقیقی نمیشه پذیرفت. خودشون هم در بحث‌های آینده یه جایی تشکیک کردن در اینکه آیا میشه عین را ماهیت حقیقی دانست یا نه، و این را مورد شک قرار داد. قد عرفت ان العین هیئتون حاصلتون لشی. هیئتون، این خود هیئت است نه نسبت. این هیئت در اثر چی حاصل میشه؟ به واسطه نسبتی که شی به مکان دارد. پس نه خود مکان این است و نه نسبت شی به مکان، بلکه اون هیئت این است. والکلام فی کونه هیئتا حاصلتا من النسبه، بحث درباره این که هیئتی است در اثر نسبت حاصل میشه نه خود نسبت، نظیر مطلبی است که در اضافه هم فرمودند که اضافه هم گفتن هیئتی است که حاصل میشه برای شی در اثر نسبت متکرر. البحث الثالث، تقسیمی برای عین کردند، گفتند عین یا عین حقیقی است و یا غیر حقیقی، و گاهی تعبیر میکنند به عین اولی و عین ثانوی. منظور این است که ما یه وقت جسم را به مکان حقیقیش میسنجیم، یعنی اون حیزی، اون فضایی را که خودش اشغال کرده. حالا به حسب تعریفی که برای مکان روی نظرهای مختلف شده و اقوالی که هست، مثلا کسانی که مکان را سطح حاوی جسم میدونن، یه وقت است واقعا این سطح درست بر محوی خودش احاطه پیدا کرده، به طوری که سطح حاوی با محوی درست جفت هم هستن، مثل کوزه‌ای که پر از آب باشه، لیوانی که پر از آب باشه. این سطح درونی لیوان یا کوزه مساوی هست با سطح خارجی آب، یعنی کاملا این دوتا سطح مساوی و ملاصق و مماس هم هستن. یه وقت نه، کوزه نصف آبه، استکان نصف چایی هست مثلا. وقتی میگیم چایی در استکان است، این کل استکان ظرف برای چایی نیست، نصف استکان ظرف حقیقی چایی. وقتی نسبت به کل میدیم این یک مسامحه هست درش. یا فرض فرمایید میفهمیم میگن که زید در اتاق است، اتاق مکان است برای زید، کل اتاق مکان نیست برای زید، مکان زید همون جاییه که نشسته. وقتی نسبتشو به خود اتاق میدیم مسامحه ای هست درش. گاهی مسامحه از این بیشتر میشه، میگیم زید در خانه هست، با اینکه در یک گوشه ای از اتاق خانه هست. یا میگیم زید در شهر هست. اینها مسامحاتیست که درش میشه. اون مکانی که واقعا خود شیخ درش گنجانیده و سطح حاوی درست مماس بر محوی است، این مکان حقیقی است. یا روی نظری که اخیراً گفته شد که اون مقدار حجمی که از حجم کل عالم شه اشغال میکنه. اگر همون مقدار حجمی که مساوی است با حجم شی در نظر بگیریم، این مکان حقیقی است. اما اگر وسیع تر بگیریم، این مکان مکان غیر حقیقی است، یا مکان ثانوی یا مکان مسامحی است. قد یقسم العین الى اول حقیقی، مکان اول یا مکان حقیقی، و ثان غیر حقیقی، مکان ثانی یا مکان غیر حقیقی. فل اول مکان حقیقی و مکان اولی، کون و شی فی مکان هل خاص به، در این تعبیر باز ملاحظه می فرمایید مسامحه هست. این برای شد هیئتون حاصلتون من نسبت شی الال مکان باشه، خود کون فی المکان این نیست، اما اینجا باز مسامحه شده. این حقیقی میگن این است که شی در مکان خاص خودش باشه، که لا یسعوه فیه غیره معه، که چیز دیگری همراه او در این مکان نمی گنجه. که کون الماء فی الکوز، کوزه‌ای که پر از آب باشه، این آب در کوزه هست، یعنی سطح داخلی کوزه مماس با سطح خارجی کل آبه. و ثانی که مکان غیر حقیقی باشه، نظیر قولنا فلانون فی البیت، تو اتاق است. فلیس البیت مشغولن بهی وحده، کل اتاق که به وسیله این فرد اشغال نشده، بل یسعه و غیره، اتاق هم این شخص را در بر گرفته، گنجایش او را داره، گنجایش غیرش هم داره، پس مکان حقیقی نیست. مکان حقیقی همون جایی است که اشغال کرده و هیچ چی دیگه در اونجا جز او نمی‌بینه. و ابعد من کونه فی الدار، میگیم زید در خانه هست، باز ابعدش کونه فی البلد، و همینطور در مملکت، در قاره، در روی زمین، اینها مکانهای مسامحی بیشتری هست، یعنی مسامحش بیشتر. خب حالا این تقسیم که میگیم این دو قسم است، این حقیقی و غیر حقیقی، خود این تقسیم هم یه تقسیم حقیقی نیست، چون تقسیم حقیقی لازمش دو قسم حقیقی است برای یک شی. مثل این است که بگیم انسان دو جوره، انسان حقیقی و انسان شکلک. ساختمان دو جوره، ساختمان حقیقی که میشه توش بشینند و ماکت ساختمان. این تقسیم حقیقی نیست، اون عینی که حقیقتا غیرش هم درش میگنجه اون مکان حقیقی نیست. اون وقت نمیشه بگم مکان واقعا دو قسم است، مکان حقیقی و غیر حقیقی. پس این تقسیم اصلا تقسیم حقیقی نیست. مقسم این تقسیم چیه؟ مکان به معنای عام عرفی شه. اونی که عرفن میگن مکان، این دو جوره، یا مکان حقیقی است که اون وقت میشه مکانی که در فلسفه بحث میشید، یا مکان غیر حقیقی است، اون دیگه عرفی است، اون مکان فلسفی نیست و در فلسفه نباید از اون بحث بشه. این برای توجه دادن به این است که این جور مکانها رو که به اشیا نسبت میدیم غالبا مکانهای غیر حقیقی است و اونی نیست که ما در فلسفه میگیم. میگیم دو جسم در یک مکان نمی گنجن، این نقض نمیشه به این که چرا دو نفر توی اتاق میشینن، این اتاق هم مکان این شخص است هم مکان اون شخص. جوابش این است که اتاق مکان حقیقی نیست برای زید. و یک ربومه، یه تقسیم دیگری هم برای این کردن که اونم از همین قبیله. گاهی میگن این جنسی، جنس این، گاهی میگن این نوعی و گاهی میگن این شخصی. وقتی ما میگیم یک شی مکاندار است، نسبت به مکان دارد، میگیم موجودات دو قسمند، بعضی مکاندارند، در مکان موجودند، بعضی ها لامکان هستند، مثل مجردات. در یه همچون معنایی وقتی میگیم جسم زید مثلا در مکان است، منظور مکان به معنای جنسی شه، مکان خاصی منظور نیست، یعنی میتونه در این مکان باشه، اون مکان زمین باشه، آسمان باشه، در معنای عام مکان. این مکان رو میگن مکان جنسی، عینی هم که ازش حاصل میشه عین جنسی. گاهی مکان نوعی منظوره، مثلا میگیم که ماهی در دریاست، این مکان نقطه خاصی از دریا رو منظورمون نیست، یعنی میتونه در این نقطهش باشه، میتونه در اون نقطه باشه، در این دریا باشه، در اون دریا باشه، این مکان نوعی است. همین اندازه که در هوا، در خاک نیست، در آب باید باشه. و گاهی مکان شخصی است که همون عین حقیقی که ما میگیم همون عین شخصی است، ولی اونا دیگه حقیقتا مکان به اون معنایی که ما میگیم نیست، عینش هم طبعا همونجور خواهد. یقرب من یعنی نظیر این تقسیمی که کردن به عین حقیقی و غیر حقیقی، یه تقسیم دیگری است که عین میگن گاهی جنسی است و حال کون و فی المکان، به طور کلی چیزی همین که در مکان هست در مقابل اشیایی که مکان ندارند، مجردان. این میشه عین جنسی. عین نوعی کلکون فی الهوا، در یه نوعی از امکنه موجود است، مثل پرندگان که در هوا هستن، ماهی که در دریاست. و عین شخصی که کون هاز از شخص فی هاز الوقت فی مکان الحقیقی، که اون میشه عین حقیقی. الفصل الثامن عشر فی المتا و هو الهیئة الحاصلة للشیء من نسبته الى الزمان. یکی دیگه از مقولات نسبی مقوله متاست. مقوله متا هم مثل سایر مقولات نسبی هیئتی هستن که در اثر یک نسبتی حاصل میشه. در این نسبت شیء به مکان بود، در متا نسبت شیء به زمان هست. در اینجا هم این حرفایی که در این گفتیم میاد، یعنی خود زمان این نیست، متا نیست، نسبت شیء به زمان باز اونم متا نیست، بلکه از در اثر این نسبت هیئتی برای شیء زمانی حاصل می شود که اون متاست. نقد ها هم همون نقد هایی است که در گذشته کردیم که چنین هیئتی قابل اثبات نیست. ما در خارج یک هیئتی برای شیء حاصل بشه از نسبتش به زمان نمی شناسیم. بعد شروع می کنند درباره زمان مختصری در اینجا اشاره می کنند برای بحثی که در اینجا ضرورت داره، ولی بحث تفصیلی در زمان در باب حرکت خواهد اومد. می فرمان در باب حرکت ثابت خواهیم کرد که هر موجودی یک زمان خاص به خودش داره که در خود وجود، حیطه وجودی خودش موجود است، هیچ جای دیگه نیست. چون حقیقت زمان عبارت است از کمیت غیرقار. در کمیت که تقسیم می کردیم گفتیم کمیت یا متصل است یا منفصل. کم متصل یا قار رس یا غیر قار. کم متصل غیر قار چی بود؟ زمان. پس زمان یک کمیتیست، یه عرضیست. این عرض مال چیه؟ مال موضوع خودش دیگه. هر شیعی یک کمیت خاصی مخصوص خودش خواهد داشت. به علاوه بحث های دیگری که در باب حرکت با تفصیل بیان خواهد شد روشن میشه که زمان هر چیزی بعدیست از وجود خود همون شیء، یک ظرفی مستقل از خود شیء در خارج نیست. اینجور نیست که خدا زمانی را خلق میکنه اول بعد اشیاء را در زمان میگنجونه، این موجود در این زمان، اون موجود در اون زمان، خود زمانم یک خلق علاهده‌ای داشته باشه، اینجوری نیست. بلکه زمان یک بعدی از ابعاد خود وجود شیء است. اجسام یک بعد مکانی دارند که به سه قسم تقسیم میشه، طول و عرض و ضخامت. یه بعد زمانی هم دارم، اونم یک بعدی است از وجود خود اجسام. البته روی حرکت جوهریه به یک صورتی معنا میشه، با انکار حرکت جوهریه جور دیگری. چون نظر حق این است که اجسام کلشون در جوهرشون حرکت هست، از این حرکتشون یک بعدی برای اونها پدید میاد، بعد غیر قار. ولی به هر حال بعدی است از همین موجود جسمانی جوهری مثل سایر ابعادی که داره، اونم کمیتی است. پس این توهم که زمان خودش یک ظرفی است و اشیاء درش می گنجانند و گنجانیده میشن، هر موجودی در یک جایی و اینا، اینو باید از ذهن خودمون بیرون کنیم. از نظر فلسفی زمان یه چیزی مستقل از اشیاء نیست، بعدی است از ابعاد وجود خود موجودات جسمانی. با توجه به این مطلب معلوم میشه که هر چیزی یک زمان مخصوص به خودش داره. زمان این نمیشه به دیگری سرایت بکنه. یه بعدی از کما اینکه طول این جسم به اجسام دیگه سرایت نمیکنه، طول این میز به میز دیگری سرایت نمیکنه. عرضش هم همینطور، عمقش هم همینطور، زمانش هم همینطور، یک کمیتی است قائم به خود این جسم. منتها این کمیت ها رو با هم مقایسه میکنیم، گاهی میگیم طول این میز با طول اون میز یکیست، طول این انسان با طول اون انسان یکیست، منظور اینه که مساوی هستن. گاهی یک طول بزرگی را با مقیاس های کوچکتری میسنجیم، مثلا یک توپ پارچه را با متر میسنجیم، میگیم طول این توپ 20 متر است. در واقع یک واحدی را در نظر گرفتیم، یک مقداری از اون کمیت بزرگ را، و عاد قرار دادیم برای اون کمیت بزرگ، میگیم اون چند برابر اینه. وقتی میگیم چند متر است، یعنی جزئی از اون کمیت را عاد قرار دادیم برای اون کمیت. مقیاس، واحد مقیاس، متر و چیزهای دیگری که متر مربع یا متر مکعب و هر واحد دیگری را که برای مقیاس ها در نظر میکنیم. در زمان هم یعنی همین کار میکنیم، یک قطعه زمانی که یک اندازه مشخصی داره و برای ما شناخته شده هست در نظر میگیریم و این را مقیاس قرار میدیم برای سنجیدن طول زمانهای دیگه، چون زمان هم یک امتدادی است، یک طولی داره. وقتی میخوام بگیم زمان اون چند برابر این هست، یه مقیاسی در نظر میگیریم. اون چه متعارف هست در بین همه مردم اینه که زمان اشیا را با حرکت شبانه روزی زمین مقیاس قرار میدن. واحدشون شبانه روزه، 24 ساعت که خودش تقسیم میشه به 24 قسمت، هر قسمتی هم به 60 دقیقه و الی آخر. اینا هم اجزا و ابعاد این واحد است. واحد ما یک شبانه روزه، یه 24 ساعت، یه مرتبه که زمین دور خودش میچرخه. پس این که میگیم در این زمان واقع میشه، این حادثه در امروز واقع شده، منظور اینه که در طول زمان را ما به وسیله حرکت شبانه روزی زمین می سنجیم، جزئی ازش مشخص میشه. اون حادثه در این جزء از این زمان تحقق پیدا میکنه، یعنی زمانش مقارن با این زمان است. بعد یه نکته ای را بیان میفرمایند که زمان و مکان در این جهات با هم شریک هستند، کما اینکه گاهی گفته میشه فلان شیء در فلان مکانی است و مسامحتن میگیم، در زمان هم همینطوره، میگیم حادثه در فلان روز اتفاق افتاد. این معناش نیست که همه اون روز را اشغال کرد. اون مقداری از زمان که این حادثه دقیقاً مقارن اون بوده، اون زمانشه. اما بقیه زمانو که میگیم این مسامحه است، یا میگیم فلان حادثه در فلان سال اتفاق افتاد، کل اون سال که ظرف زمانی برای این شی نیست، یک جزئی از اون زمان هست. اینا مسامحاتی است از قبیل مسامحاتی که در باب مکان وجود داشت، و طبعا همون تقسیمات اولی و ثانوی و اینا درباره متا هم میاد. متای اول داریم و متای ثانی، مثل مکان عین اولی و عین ثانی، حقیقی و غیر حقیقی. اینا درباره زمان هم عیناً این حرفا میاد. فقط یک فرقی خواستن بین زمان و مکان بگذارن، و اون اینه که در اونجایی که مکان شخصی حقیقی باشد، این هم این شخصی حقیقی باشد، یعنی یک جسمی را با مکان خاص خودش در نظر بگیریم که اون مکان بیش از این جسم را در خودش جا نمیده، مثل آبی که در کوزه هست و کاملا کوزه را پر کرده. در این مکان خاص نمیتونیم یه چیز دیگری را قرار بدیم، نمیتونیم بگیم در این مکان خاص حقیقی دو چیز موجود. در مکانهای مسامحی میشه بگم در این اتاق که یک مکان است 100 نفر موجود هستند. این به خاطر اینه که کل اتاق مکان حقیقی برای هر نفر نیست. اما اونجایی که مکان حقیقی باشه، مثل کوزه‌ای که پر از آب هست، در این مکان حقیقی یه آب دیگری نمی گنجه. دو تا شی، دو تا جسم در یک مکان شخصی حقیقی نمی گنجن. اما در زمان اینطور نیست. میتونیم بگیم در یک ساعت 1000 تا حادثه اتفاق می افته. این فرق را خواستن بین زمان و مکان بگذارن که در زمان خاص شخصی حقیقی دو حادثه میشه اتفاق بیفته و بلکه بی نهایت، ولی در یک مکان شخصی حقیقی دو شی نمی گنجه، فقط یک چیز می گنجه. در اسفار این مطلب را نقل می فرماید، بعد می فرماید این مطلب درستی نیست، برای اینکه ما گفتیم زمان حقیقی کمیتی است قائم به خود شی، کمیتی که این شی دارد حقیقتاً ربطی به کمیت سایر اشیا نداره. و این که میگیم در یک زمان چند حادثه اتفاق میفته، این تعبیر عرفی و مسامحی است، یک زمان نیست، هر حادثه خودش یک زمانی داره، منتها زمانها مقارن هم هستند. اون حادثه که در فلان گوشه زمین اتفاق میفته زمان مخصوص به خودش داره، کما اینکه کمیت مخصوص به خودش داره، اون دیگه مشترک نیست بین اون شی و شی دیگه، منتها زمانها که مقارن هستن عرفاً میگن یک زمان است، همه اینا در یک زمان واقع شده، در صورتی که اینجور نیست، هر موجودی یه زمان خاصه قائم به خودش داره. پس این فرق هم صحیح نیست، یعنی در این جهت هم مشترک است مقوله عین و مکان که در یک زمان حقیقی بیش از یک حادثه نمی گنجه، کما اینکه در یک مکان حقیقی بیش از یک جسم نمی گنجه. ولی ایشون این مطلب را دیگه نفرمودن، همون نقلی که دیگران، یعنی مطلبی که دیگران فرق گذاشتن بین مکان و زمان، اون فرق را ایشون اینجا ذکر می‌فرمایند. الفصل الثامن عشر فی المتاع، تعریف متاع، الهیئة الحاصلة للشیء من نسبته الی الزمان. خب حالا میریم سراغ زمان. سیأتی ان شاء الله ان لکل حرکتین بما لها من الوجود السیال التدریجی مقدارن غیر قارن یخصها. خواهد آمد که هر حرکتی از اون جهت که یک وجود سیال تدریجی دارد مقداری دارد، کمیتیست، کمیتی داره، به هر حرکتی یک کمیتی نسبت میده. این کمیت فرقش با کمیت‌های دیگه چیه؟ این که اونها کمیت‌های قارن، این کمیت غیر قار است، مقدارن غیر قار. پس مقدار غیر قار، کمیت غیر قار مخصوص چیزهایی است که وجودش سیال و تدریجی است. هر جا وجود سیال تدریجی باشد کمیت غیر قار در اونجا هست. این مطلب را همه فلاسفه گفتند و بیان کردند، منتها نکته دقیقش اینجاست که هر وجود سیالی یک کمیت غیر قار خاص به خودش داره، تکیه روی این تعبیر یخصه هاست. این مقداری که به این جسم نسبت میدیم این ربطی به اجسام دیگر نداره، یک کمیتی مخصوص به خودش، مقدارن غیر قارن یخصه ها. و یغایر مال غیرها ها من الامتداد غیر القار، اشیاء دیگر هم این امتداد غیر قار را دارن، اما امتداد غیر قار این شی غیر از امتداد غیر قار اون شی است. این کمیتی است مال خودش، اونم یک کمیتی است مال خودش. این به نظر بعید میاد، یعنی چیز عرفی نیست، این است که در فلسفه اثبات میشه که زمان هر چیزی مال خودشه و قائم به خودشه. وقتی این مطلب ثابت شد، این نتیجه به دست میاد، فلکل حرکت خاصت واحدت بلعدد زمان خاص واحد بلعدد. اگر یک حرکت مشخصی داشته باشیم، نه همینطور حرکت به معنای عامش، حرکت مشخصی که واحد بلعدد باشد، بگیم یک حرکت، این حرکت یک کمیتی هم داره واحد بلعدد و مخصوص خودش، هر حرکت خاصی، نه مفهوم حرکت به طور کلی، که واحد بالعدد باشه نه واحد به نوع بالجنس، هر حرکتی زمانی خاص واحد بالعددی دارد، غیر ان بعض هذه الازمنه یقبل الانطباق على بعض. بله دو تا کمیته، ولی کمیت ها قابل انطباق هستن، میشه بگن این کمیت با اون کمیت جفته، مقارنه همه. بعد یه تعبیری دارن که یه مقداری احتیاج به توضیح داره، و زمان العام المستمر الذي نقدر به الحركات زمان الحركه اليوميه. بهتر این بود که بفرمایند اون مقیاسی که زمانها را باش میسنجیم حرکت یومیه است. تعبیرش این است که زمان عام حرکت یومیه است که ما اشیا را باش میسنجیم. توضیحی که میبایست داد اینه که ما وقتی گفتیم هر موجودی یک زمان خاص به خودش داره، کل اجسام عالم از اون نظر که موجود پیوسته‌ای هستن، عالم جسمانی یک موجود پیوسته واحدی است، همه اجزایش به هم متصله، مجموعاً یک بعد تدریجی خواهد داشت، بعد غیر قار، یک امتداد غیر قار. مثل اینکه کل عالم یک مکان عام می‌داره، حجمی که برای کل عالم در نظر می‌گیریم این مکان عام است، هر موجودی در یک جزئی از این مکان عام قرار می‌گیره. کل عالم هم یک زمانی را رسم می‌کند عام. همونطور که در مکان گفتیم این مکان یه چیز مستقلی نیست از خود عالم، بلکه ما ایم که تجرید میکنیم این حیثیت حجم را از اجسام، اون وقت میشه یه چیزی به نام مکان. در زمان هم اینا همینطوره، زمان وقتی یک کمیتی است مال خود عالم، این جدا نیست، یک وجود جدایی نداره، ذهن ماست که این حیثیتش را جدا مورد ملاحظه قرار میده، این حیثیت بعد تدریجیش، این میشه زمان عام عالم. کل عالم را وقتی در نظر میگیریم از اون جهتی که یک امتداد تدریجی دارد، وقتی این امتداد تدریجیش را جدا ملاحظه کردیم میشه زمان عام عالم. پس زمان عام عالم عبارت است از امتدادی که مال کل عالم هست، و چون کل عالم پیوسته هست، این امتداد پیوسته واحدی هم را خواهد داشت. عبارت ایشون ایهام این داره که زمان عام که میگیم یعنی حرکت شبانه روزی، در صورتی که حرکت شبانه روزی هم زمان خاصی است مال زمین. عام بودنش به این لحاظ است که ما این را مقیاس عام میقرار میدیم، برای اینکه هر چیزی را بخوایم بسنجیم مقیاس را حرکت شبانه روزی قرار میدیم. پس اگر عام به زم حرکت شبانه روزی اطلاق میکنیم به یک معنای مخصوصی است، منظورمون یعنی مقیاس کلی که در نظر میگیریم، مثل متر که مقیاسی است، مقیاس کلی است، همه چیز را با این میسنجیم، حرکت شبانه روزی هم را این مقیاس قرار دادیم که همه چیز را با این حرکت میسنجیم. وقتی میخوایم بگیم طول امتداد زمانی یک حادثه چقدر بود، میگیم 3 روز طول کشید، مقیاس حرکت شبانه روزی است، نه اینکه زمان عام حقیقتا حرکت شبانه روزی باشه. و زمان العام المستمر، مخصوصا قید مستمر دم را که میارن این اشکال را بیشتر میکنه. زمان عام مستمری که حرکات را با اون میسنجیم چیه؟ خبرش زمان الحرکت الیومیه، المأخوذ مقیاسن. این مطلبش خیلی خوبه که ما حرکت یومیه را مقیاس قرار دادیم. زمان عام که شامل همه حوادث میشه، اون که مقیاس نیست. این که باید توجیه کردیم مطلب را. المأخوذ مقیاسن نقیص به الازمنت و الحرکات، که ما این را مقیاس قرار دادیم برای سنجش حرکات و زمانهای دیگه. فیتعین به نسب و بعضها الی بعض به تقدم و تأخر و طول و القصر. وقتی میخوام بگیم این حادثه قبل از اون حادثه واقع شده، میگیم مثلا این در صبح واقع شده، اون یکی در عصر واقع شده، هر دوش را با حرکت شبانه روزی میسنجیم. یا کوتاه‌تر بود یا بلندتر، میگیم این حادثه 1 روز طول کشید، اون حادثه 3 روز طول کشید، طول و قصرش را با حرکت شبانه روزی میسنجیم، تقدم و تأخرش را با تقدم و تأخر اجزای حرکت شبانه روزی میسنجیم. این مقیاسی است که ما فرض کردیم قرار دادیم، میشد جوری دیگه هم قرار بدیم. مثل اینکه مقیاس هایی که برای سنجش طول و مساحت و اینا در نظر میگیریم یه مقیاس قراردادی است، این هم همینطور. خب تا اینجا مطلب تمام میشه، اون چه درباره زمان میخواستن بگن تا اینجا تمام شد، تفصیل بیشترش انشاءالله در باب حرکت. خب حالا زمانی ثابت شد که چیه؟ هر شیئی که متدرج باشد نسبتی به زمان خواهد داشت، از این نسبت هیئتی حاصل میشه برای اون شیء که اون اسمش متاست. ولی الحوادث به حسب مالها من النسبت الى الزمان هیئت حاصلت لها هی المتا. پس تعریفی را که اول برای متا کردیم از این بیان هم نتیجه همون شد. و یقرب الکلام فی المتا من الکلام فی العین، بحث درباره متا با بحث درباره عین نزدیک به همین، یعنی بحث ها خیلی متشابه، مکان و زمان اختان هستن، بحث هاشون خیلی مشترکی به همین. فهناکه همونطور که در عین گفتیم عین خاص داریم، عین اولی و حقیقی داریم و عین غیر حقیقی، در متا هم عینن این حرف میاد. فهناکه متا یخص الحرکته لا یسع معها غیرها، هر حادثه یک متای خاص به خودش داره که چیز دیگری در این متا نمی گنجه. و هو المتا الاول والحقیقی، مثل این که این اول و حقیقی داشتیم، این هم میشه متای اول و حقیقی. اون مقدار زمانی که این حادثه درست در اون مقدار واقع شده، نه کمتر نه بیشتر. و منه ما یعمها و غیرها، بعضی متاها هست که به حوادث نسبت میدیم، شامل این حوادث میشه اما غیر این حوادث هم درش میگنجه. بعضی از متا متایی است که شامل حوادث میشه و غیر اون حوادث هم، مثل مکانی که شامل یک جسم میشد و غیر اون جسم. که کون هذه الحركه الواقع في ساعت کذا او فی یوم کذا او فی شهر کذا او فی سنه کذا او فی قرن کذا و هکذا. وقتی میگیم این شی در فلان ساعتی واقع شده، یه دقیقه طول کشیده، میگیم در فلان ساعت واقع شده، یا فلان روز واقع شده، یا هفته یا ماه یا سال یا قرن. اینها متاهای غیر حقیقی است. ولی یک فرقی بین عین و متا هست، اون فرقی که دیگران ذکر کرده بودن عرض کردم، بحث ها نزدیک به همه ولی یه فرقی هم دارد. و الفرق بین العین و المتا فی هذا الباب ان الزمان الخاص الواحد یشترک فیه کثیرون. در عین واحد نمیشد بگن که اگر حقیقی بود، نمیشد بگن دو جسم در یک مکان می گنجه، اما در زمان اینجور نیست، میشه بگن دو تا، صد تا، هزار تا حادثه در یک زمان مشخص واقع میشه. و الفرق بین العین و المتا فی هذا الباب ان الزمان الخاص الواحد یشترک فیه کثیرون بانطباقها علیه، همه این حوادث بر همین زمان خاص منطبق میشن، به خلاف العین الخاص الواحد که جز یک جسم را در خودش جا نمیده. اینجا عرض کردم که صدر المتعلین نقدی میفرماید که اینجا هم اگر این زمان متامتای حقیقی باشد، جز یک حادثه حقیقی را نخواهد داشت. حوادثی که متقارن هستند زمانهای متقارن دارند، نه اینکه در یک زمان واقع شدند. یک بیان عرفی است، چون زمان هر چیزی کمیتی است که قائم به خودمون شد. درباره متا یه تقسیم دیگری ذکر کردند، غیر از تقسیم به حقیقی و غیر حقیقی یک تقسیم دیگری ذکر کردن که البته مشابهش هم در عین میاد ولی در اونجا ذکر نفرمودن. میگن ما چیزهایی را که به زمان نسبت میدیم، نسبتهای زمانی دارن، دو جورن. یه حوادث تدریجی هستن که نسبت به زمان دارن، اینا حقیقتا منطبق میشن بر زمان، چون زمان تدریجی است، امتداد داره. حادثه‌ای هم هست امتداد دار، این حتماً زمان حقیقی خواهد داشت. ولی گاهی حوادث هستن دفعی ولی یه جور نسبتی هم با زمان داره. اگر یک حادثه‌ای درشه دفعی دقیقاً میشه بالاخره اینو گفت در فلان زمانی واقع شده. اگر یه حادثه دفعی صبح واقع بشه با حادثه دفعی که عصر واقع بشه با هم فرق داره، این نسبتی به صبح داره اون نسبتی به عصر داره، یک نسبتی به زمانیات داره، ولی اینکه خودش امر تدریجی نیست. این در حقیقت مال اینه که زمان ما براش ابعادی فرض میکنیم، هر جزئی از زمان را که جدا از جزء دیگه فرض کردیم در یه نقطه‌ای تمام میشه. مثلا صبح و ظهر را وقتی میخوایم از هم جدا کنیم در یه نقطه‌ای باید در امتداد زمان یه نقطه‌ای را در نظر بگیریم که جلوترش صبح هست بعدش عصر، در این نقطه پیش از ظهر است، از این نقطه به بعد دیگه بعد از ظهر است. یه نقطه‌ای را باید در نظر بگیریم. این نقطه‌ای که در نظر می‌گیریم انتهای جزئی از زمان است، خود جزء زمان نیست، چون زمان امتداد داره، این امتداد نداره. طرف الزمان است، منتها الیه یک جزئی از زمان است، ولی خودش زمان نیست، بهش میگن آن. آن به معنای فلسفی غیر از آن و لحظه به معنای عرفیشه. معنای عرفیش آن که میگیم یعنی زمان خیلی کم، یه چشم به هم زدن. ولی آن در لسان فلسفی اصلا امتداد نداره، حکم نقطه را داره نسبت به خط و سطح. آن منتها الیه یک جزئی از زمان است. حوادث دفعی اونایی هستند که منطبق میشن بر منتها الیه یک جزئی از زمان، نه اینکه بر یک جزئی از زمان منطبق میشن، چون فرض این امتداد ندارن. حالا آیا داریم یه همچی چیزی یا نه؟ یه حوادثی داریم که آنی گل حصول باشه، دفعی باشد به معنای دقیق فلسفیش، یا هم چیزی نداریم؟ میگن داریم. شما دو تا متحرک را فرض بکنید، دو تا جسمی که در جهت مخالف حرکت میکنند به سوی هم. یه جسمی از نقطه آ حرکت میکنه به طرف بی، یکی از نقطه سی حرکت میکنه به بی. دو تا انگشت رو به طرف هم حرکت میدید، در یه نقطه به هم میرسن. وقتی در اینجا به هم رسیدن میگیم اتصال تحقق پیدا کرد. اتصال یعنی وصل شدن این دوتا دیگه به هم، این دوتا جسم به هم دیگه، وصل شدنش هم در زمانی حاصل میشه یا اونی که در زمان حاصل میشه حرکت هست. این حرکت این دو جسم هست که در زمان واقع میشه. وصل شدن این در یک آن تحقق پیدا میکنه، یعنی حرکت این که تمام شد، حرکت این هم که تمام شد در این نقطه، مفهوم اتصال در اینجا انتظار میشه. وصل شدن، اتصال یافتن، به هم پیوستن، این دیگه امر تدریجی نیست، در یک آن حاصل میشه. کما که انفصال هم اینطوره، دو تا جسمی که به هم هستن از هم که جدا میشن، جدا شدنشون از هم دیگه زمان نمیخواد. ممکنه مثلا فرض کنید اون جایی که به هم اتصال پیدا کردن طولی داشته باشه، کم کم اینا از هم جدا میشن، اما این هنوز انفصال نیست. مثلا این دو تا انگشت من که مقداریش به هم چسبیده، وقتی از هم میخوایم جدا کنیم این طول میکشه، اما این هنوز انفصال نیست. اون وقتی که این دو تا از هم جدا میشن، این جدا شدن در یک آن تحقق پیدا میکنه، از اون وقتی که حرکت شروع میشه، حرکت یکی یا حرکت هر دو. پس اتصال و انفصال یا تماس، اتصال دو نقطه را مثلا در نظر میگیم، یا وقت میگیم دو تا جسم با هم تماس پیدا میکنه، همون مثل اتصال انفصال فرق نمیکنه، اتصال دو تا سطح هست. اتصال رو معمولا در نقطه به کار میبرن، تماس رو در دو تا سطح. دو تا سطح وقتی به هم میچسبه میگیم تماس حاصل شد، مماس هم شدن، در خط هم به کار میره، خط مماس. اینو فرق نمیکنه، عینا مثل حکم نقطه است. حرکت این اجسام در زمان است، اما تماس در آن واقع میشه، یعنی اون وقتی که حرکت این تموم شد، اینم تموم شد، در یک نقطه، در یک خط تماس حاصل میشه، در یک سطح. پس ما حوادثی داریم، بالاخره این تماس حادث است یا قدیمه؟ همیشه که نبوده، حادثه، اما حادث زمانی هم نیست، چون تدریجی نیست، حادث آنی است. حالا که حادثه آنی است، نسبتی به زمان داره یا نداره؟ میشه بگن در صبح واقع شد، عصر واقع شد، نسبتی به زمان میشه بهش بدن؟ در منتها الیه صبح واقع شد. یه نسبتی هم به زمان داره. پس وقتی نسبت به زمان داشت، عینی هم متایی هم خواهد داشت. متا هیاتون حاصلتون لشه من نسبت الی زمان. وقتی یک شیء را ولو آنی و دفعی الحصول باشه توانستیم به زمان نسبتش بدیم، متایی هم خواهد داشت. در صورتی که این متا تدریجی نیست، آنی است. پس ما میتونیم چیزهایی را که دارای متا هستند به دو قسم تقسیم کنیم، اونهایی که زمان دارند و اونهایی که ولو خودشون زمان ندارند اما نسبتی به زمان دارند، به آن نسبت دارند. بعضی از فلاسفه که دقت بیشتری در اینجا خرج دادن، اومدن متا را تفسیر کردن. در تعریف متا گفتن متا نسبت هیئتی است که حاصل میشه برای شی از نسبت به زمان یا نسبت به آن. اینم رو در تعریف عکس کردن، ولی ایشون در تعریفشون دیگه اینو عکس نکردن. منتها میگن که حوادثی که نسبت به زمان دارن دو جورن، یه وقت زمانی هستن یه وقت آنی هستن. حقیقت هم اینه که این مفاهیم آنی که ما داریم اینا وجود حقیقی ندارن، مفاهیم انتزاعی هستن. اتصال یه چیز دیگری ما در خارج غیر از این نیست که دو تا جسم متحرک داشتیم، در یه نقطه حرکتشون تمام شدن. از این که در یک مکانی فاصله شدن که بینشون چیزی حائل نیست، مفهوم اتصال را انتزاع میکنیم. وقتی چیزی بینشون حائل شد، هوا حائل شد، میگیم انفصال. اتصال و انفصال یه امر حقیقی نیست که یک ماهیتی حقیقی داشته باشه و در خارج تحقق پیدا کنه و وجود خاص خودش داشته باشه. یه مفهوم انتزاعیه. کما اینکه آن هم همینطوره. آن هم وجود حقیقی نداره. آن اونجاییست که زمان تمام میشه، طرف الحرکه هست، منتهی الیه زمان است، نه اینکه خودش هم یه چیزی باشه، ولذا جزء زمان نیست آن. پس نه آن وجود حقیقی دارد و نه حوادث آنی و دفعی حدوث حقیقی وجود حقیقی دارند. مفاهیمی هستند که از دو شیء دیگه انتزاع میشن. تماس یه چیزی نیست خودش. دو تا جسم وقتی نزدیک به هم شدن که چیزی دیگه بین اونا حائل نیست، مفهوم تماس انتزاع میکنیم. بلا تماس خودش یک حادثه خاصی نیست که یک وجودی داشته باشه، فاعل خاصی بخواد، جائلی بخواد، معرفا نیست. این مفهوم انتزاعی است. و ینقسم المتا نوع انقسام، یه جور تقسیمی هم میشه برای متا کرد به این صورت که بگیم حوادث زمانی دو جور هستن. منها ماهی تدریجیت الوجود ینطبق على الزمان نفسهی. گاهی حادثه‌ای که متا دارد واقعا زمانی هست و تدریجی الوجوده و منطبق بر زمان میشه، بر خود زمان. و منها بعضی از حوادث اینجور نیستن، آنیت الوجودن، ینتسب الی طرف زمان، به منتهی الیه زمان. البته زمان که یک واحد پیوسته است، منتها ما یه جزئیش را در نظر میگیریم، یه منتهی الیه هم براش فرض میکنیم، اون منتهی الیه میشه آن. اون شیئی که انتساب به طرف زمان دارد میشه حادثتون آنیه، آنی الوجود است این حادث. مثل چی؟ مثل وصولات. اتصال تعبیر نمی فرمایند، برای اینکه اتصال را در جوهر و اینا هم به کار بردن، میگن اتصال جوهری. معنای که ازش انتزاع میشه معنای حدوثی نیست، یعنی متصل بودن. اینجا میخوام بگیم اتصال یافتن، اینه که تعبیر کردن به وصولات. اتصال یافتن دو نقطه، مماسات، تماس هایی که بین دو شی، جمع مماستون مصدره ها، تماس حاصل شدن بین دو شی. ول انفصالات، انفصالات باز همون معنای حدوثیش، یعنی از هم جدا شدن، نه جدایی و جدا بودن. اینا چیزهاییست که در آن واقع میشه، یعنی زمان نداره، تدریجی نیست، مقدماتش تدریجی است، اما خود این مفهوم اون وقتی که صدق میکنه دیگه امتداد نداره. اینم یه جور تقسیم. تقسیم دیگری باز برای متا کردن روی نظر سابقینی که منکر حرکت جوهریه بودند. گفتند ما وقتی متا را به یک شیء نسبت میدیم، یه وقت هست واقعا خود این شیء زماندار است، یه وقت هست نه، زمان مال یکی از عوارضشه، مال خودش نیست. مثلا میگیم این جسم در این زمان موجود است، اون چه دقیقا بر خود زمان منطبق میشه حرکت است. صرف نظر از حرکت خودشه زمان نداره. اون وقت میگفتن که وقتی ما میگیم متا را به یک جسمی نسبت میدیم، این متا اصالتن و به ذات مال حرکت جسم است، بلعرز به خودشه نسبت داده میشه، چون میگفتن خودش دیگه حرکت نداره در ذاتش. روی این لحاظ یه تقسیم دیگری برای متا میکردن که متا گاهی به ذات است و گاهی بلعرز. متای به ذات مال حرکته، متای بلعرز مال متحرک است، چیزی که حرکت دارد، حرکت عارضش میشه. اما بعد از اینکه ما قائل شدیم به اینکه همه جواهر جسمانی حرکت دارند در ذاتشون و به عبارت دیگه خودشون عین حرکت هستند، دیگه اون وقت حرکت و متحرک فرقی نمی‌کنه. و یعنی قسم ایزن کماقیل، اینا کماقیل به قیل نسبت میدن برای اینکه خودشون معتقد نیستن، بعدم میفرمایند. قبلا اینجور تقسیمی کردن که متا یه وقت به ذات است و یه وقت بلعرز. فما به ذات، اون متایی که به ذات است، متل حرکات المنطبقت علی الزمان به ذاتها، متایی است که به خود حرکت نسبت میدیم، چون حرکت به ذات بر زمان منطبق میشید. متای بلعرز چیه؟ و ما بلعرز متل متحرکات، اون متای حرکات بود، این متای متحرکات است، اشیایی که دارای حرکت هستند، معروض حرکت واقع میشن. متای متحرکات که این متا هم منطبق بر زمان میشه، اما نه به ذات بلکه به واسطه حرکاتشون، چون حرکاتشون منطبق بر زمان میشه، خود اینها میگه منطبق بر زمان هست. و اما به حسب جوهر ذاتها فلا متاله ها، و هادا مبنیون الان من الحرکت الجوهریه، و اما علال قول به ها کما سیدی انشاءالله فلا فرق بین الحرکت و المتحرک، خود متحرک هم ذاتا این حرکت هست، فرقی نمی کنه چه میگیم جسم حرکت می کند چه بگیم حرکت هست، حرکت و متحرک در حرکت جوهریه یکیست، پس دیگه اونجا به ذات و به عرض نداره. یه جور دیگه تقسیماتی هم کردن به حسب مقولاتی که متا درش واقع میشه. مثلا فرض فرمایید که میگیم رنگ سیب در فلان زمان تغییر میکنه، اینجا متا رو به چی نسبت دادیم؟ به رنگ کیف است. یه وقت کمیتی را یا فرض کنید انفعال، مقوله انفعال و فعل را، ان یفعل ان ینفعل را، اینا رو به زمان نسبت میدیم. به حسب اینها هم یه تقسیماتی برای متا کردن که احتیاجی به ذکر نداره. و یعنی قسم ایزن بانقسام المقولات الواقعت فیها الحرکات، هر جا حرکت واقع میشه اونجا زمان خواهد بود، وقتی زمان خواهد بود این چی متا هم خواهد داشت. حرکت رو بستگی داره به اینکه در 4 مقوله قائل باشیم یا در 5 مقوله، به حسب اون تقسیمات متا هم انقساماتی پیدا میکنه. صلی الله علی محمد و آله.